بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس تنبیهات استصحاب. توی رسائل شیخ انصاری 12 تا تنبیه ذکر کرده. آقای آخوند رضوان الله علیه هم 2 تا تنبیه اضافه کرده، تو کفایه شده 14 تا تنبیه. و می شود گفت که مهمترین مباحث استصحاب همین تنبیهات استصحابه، بلا این بحثای اصل دلیل استصحاب و مثلا دلالت این روایات و این احکام وضعی و تکلیفی، اینا نسبت به بحثای تنبیهات اینا مهم نبود، مهم این تنبیهاتیه که ذکر شده. اولین تنبیهی که تو کفایه آقای آخوند ذکر کرده اینه که می‌فرماید ظاهر روایات استصحاب این است که باید یقین و شک بالفعل موجود باشند. یقین و شک شعنی یا فرضی وجود فایده نداره، این کافی نیست که بگیم اگر حواسم بود شک می کردم یا اگر حواسم بود یقین پیدا می کردم، این کافی نیست برای استصحاب. دلیل مسئله که روشنه، هر وصفی که در آیه یا روایتی ذکر می شود ظاهرش اینه که باید بالفعل باشه. وقتی میگوین هر کس شک کرد تو نماز چه کار بکنه، این شک کرد یعنی واقعا هم شک کرده، نه اینکه اگر حواسش بود شک میکرد، این فایده نداره، باید بلفل شک وجود داشته باشه. این انگیزه هم چند تا مسئله فقهیه که شک و یقینش فعلی نیست و اونا رو میخوام حل کنم. پس ظاهر الیقین لا ینقض به شک، یعنی یقین فعلی و شک فعلی، این چیزی که تا اینجا گفتم کلام کفایه بود. امام خمینی توی این کتاب استصحاب صفحه 77 فرموده که یعتبر فی الاستصحاب فعلیت و شک و الیقین. 77 در استصحاب باید شک و یقین بالفعل باشند. بالفعل باشند یعنی اگه تو ذهنتون نبود، حواستون نبود، اینجور چیزا فایده نداره. دو مثلا وقتی میگیم تو نماز هر کس شک کرد بین 3 و 4 یعنی واقعا هم شک بکنه، اما این که بگه اگر حواسش میبود شک میکرد، این دیگه شک حساب نمیشه و احکام شک رو نداره. بله. خب حالا 2 تا مثال رو از امام خمینی بگویم که اینا رو میخوام بحث کنم. امام فرموده که مثلا لو دل دلیل علی حرمت الخمر مطلقا، اگر یک دلیلی بگوید که خمر مطلقا حرامه، یه دلیل خمر مطلقا حرامه، یه دلیل دیگر بیاد تخصیص بزنه، مثلا یه دلیلی بگوید که خمری که از خرما درست شده حلاله، اینم میشه مخصص. یعنی خمر مطلقا حرام است الا خمری که از خرماست. فرض کنید این چه حدیثی داشته باشیم، نداریم، حالا فرض کنید اینجور حدیثی داشتیم و صحیح و سند بود و مکلفی هم خبر نداشت از این حدیث، این که میگه خمر خرما حلاله، مکلف این خبر نداشت و رفت خمر خرما را خورد، آیا گناه کرده یا نکرده؟ اگر میدونست که اینجور حدیثی داریم و خمر خرما درست میکرد میخورد، میگفتیم اشکال نداره دیگه، به خاطر اینکه این روایت حجت است، روز قیامت هم میتونه بگه من خرمای خمر رو خوردم به خاطر این حدیث. حتی اگر حدیث دروغ باشه، جعلی باشه، این روز قیامت معذوره. اما اگر این آقا این حدیث رو نمیدونست، این حدیث بود اما این خبر نداشت، اگر خمر خرما خورد روز قیامت معاقبه، چون روز قیامت بهش میگن تو که میدونستی که خمر حرام است مطلقا، چرا خوردی؟ این بگه خب یه روایت اینجوری که بود، میگن خب تو که خبر نداشتی، که تو که خبر نداشتی باید به اون عمل میکردی، اینجوری بهش میگن دیگه. یعنی شما باید بالفعل بدونید که این کار من طبق این دلیله. این مثل اینه که یه کسی تقلید نمی کنه اما عملی که انجام میده مطابقه با فتوای مجتهد هست، اینجا میگیم عملش باطله، مگر حالا در یه استثنایی داره دیگه. استثنایش اینه که اگر که قصد قربت ازش متمشی بشود، این حالا اون استثناشو کار ندارم. این یه مثال که امام زده، حالا این مثال فرضی بود، حالا مثال واقعی که امام میزنه،
امام مثلا
بله بله
آره دی.
نه نه درست، یعنی مثلا شیخ قبول نداره. مثال دوم اینه که لوکان المکلف قبل الصلات شکن به طهارته. من مسئله رو توضیح بدم بعد عبارت امام میخونم. فعلا به فرمایش امام کار نداشته باشید. اگر یک کسی شک داشت که وضو دارد یا ندارد و حالت سابقش هم اینه که وضو نداشته، اینجا بخواد نماز بخونه، روشنه که نماز باطله دیگه، چون با یه استصحاب حدث بکنه بگه الان وضو ندارم، بی وضو نماز بخونه باطله. اگر کسی قبلا محدث بوده بعدم شک کرد و حالا نماز شو خوند، این که روشن باطله. ولی اگر یک کسی قبلا محدث بود بعدم فراموش کرد، غفلت کامل، اصلا شکی نداره دا، حواسش نبود، قبلا بی وضو بوده، فرض کنید از خواب بیدار شد دیگه حواسش هم نبود، با غفلت نماز رو خوند، بعد از نماز شک گفت من وضو گرفتم نماز خوندم یا وضو نگرفتم، این نماز چیه؟ صحیحه. این نماز صحیحه. چرا صحیحه؟ به خاطر اینکه این از خواب که بیدار شد که میشه یقین به حدث، بعدش هم که غافل شد، آدمی هم که غافله، نه یقین داره نه شک داره، غافله دیگه. موقعی که میخواست نماز بخونه غفلت بود، شک و نداشت. وقتی شک نداره استصحاب جاری نمیشه، نمیتونه استصحاب جاری کنه بگه محدث هستم. پس استصحاب وجود نداره. نمازی خونده نمیدونه با وضو بوده یا بی وضو بوده، قاعده فراغ جاری میشود و میگه این نماز صحیحه. قاعده فراغ، بعد از نماز شکر میگیم نمازش صحیحه. کاری به قبل از خواب که نداریم، خود خواب رو بگوید حدث، خود خواب حدث. از خواب که بیدار شد یقینا محدث بود دیگه، بعدم غفلت کرد نماز خوند، بعد از نماز شک کرد که من اون موقع وضو گرفتم یا نه. اگه یقین داره نگرفته که باطله ها، اما اگر شک کرد، اگه شک را قبل از نماز میکرد نماز باطل بود، اما شک و بعد از نماز کرد نماز درسته. این مسئله. حال ببینید امام چجوری فرموده. امام فرموده که لوکان المکلفو قبل از صلات شاکن فتحارته. اگر کسی قبل از نماز شاک در طهارته، میگه حالا بعضی به غلط میگن، میگه که من مشکوک بودم، مشکوک که غلطه، میگه شاک، من که مشکوک هیچ وقت نیستم، من همیشه میشم شاک. اگر مکلف قبل از صلات شاک در طهارته، یعنی شک داره، مع العلم بالحدث سابقا، و علمم دارد که قبلا محدث بوده، و سار زاهلا و سلام، بعد غفلت کرد و نمازشو خوند، ثم بعد صلاتهی التفت الى شکهی و یقینهی، بعد از نمازم شک کرد، ملتفت شد که یه یقینی داشتم و یه شک. امام میفرماید که لا یکون مجرا للاستصحاب بالنسبت الى ما قبل شروعه فی الصلات. اینجا جای استصحاب نیست. لا یکون مجرا للاستصحاب نسبت به قبل از نماز، للسهول عن الشک و الیقین، به خاطر اینکه غفلت کرده. ببینید اگر کسی اول یقین داره به حدث، بعد شک کرد، بعد غفلت، بعدم یادش رفت، بایستاد نماز، امام میفرماد که اینجا استصحاب جاری نمیشه. وقتی استصحاب جاری نشود نمازش درسته. در حالی که ببینید اون که من گفتم اینجوری عرض کردم، کسی یقین داشت به حدث و غافل شد و نماز خوند، اینجوری عرض کردم، اینجاست که استصحاب جاری نیست و نماز درسته. اما امام اینطوری فرمودا یقین داره به حدث، بعدن شکر، همی که شکر خود به خود دیگه چی شد؟ استصحاب نجاست، استصحاب حدث، بعد غافل شد. ای غافل شد دیگه، خب یقین دارد شرعاً به این که محدثه و یادش رفته، نمازشان به خونه باطله، نه این که درست. روشن شد؟ چرا؟ چرا بیشن؟ چرا اینا؟ لوکان المکلف و قبل از صلات شاکن فی طهاره، شکو داره، مع العلم بالحدث سابقا، یعنی ارکان استصحاب تمامه یا تمام نیست؟ تمامه. اگه تمامه بعد سار زاهلن و سلا، بعد یادش رفت و نماز خوند، این قطعا باطله. این مثل یک کسیه که دید لباسش نجسه، بعدم یادش رفت با این لباس نماز خوند، این نماز باطله. اما اگر یک کسی قبل از نماز اصلا نمیدانست که لباس نجسه، نمازشو خوند، بعد از نماز فهمید که نجس بوده، میگه عیبی نداره، درسته. امام اینجوری نباید میفرمود، باید اینطوری میفرمودم اگر کسی قبل از نماز علم دارد به حدث سابقا و غفلت کرد، نه اینکه علم دارد و شک هم دارد، چون همین که شک دارد خود به خود استصحاب درست شد. غفلت از چیزیه که شر داره میگه محدثی، شر بهش میگه محدثی و یادش رفته، پس با حدث نماز خونده نداره. خب یعنی خودش داره میگه که شاکن، بعدم سار زاهلن، سار زاهلن زهول پیدا کرد، غفلت پیدا کرد. خب پس حالا این مثال فرمایش امامو کار نداشته باشه، اون مثال قبلی هم که خوندم اون مثال فقط یه مثال فرضی بوده، اون مثال خمر درستش. بس اینه که هرگاه شک محقق شد، چه شما استصحاب جاری بکنید چه جاری نکنید، ارکان استصحاب تمامه. اما اگر که غفلت بود قبل از ارکان استصحاب، اینجا میگیم که استصحاب جاری نمی شود. وقتی استصحاب جاری نشود قاعده فراغ جاری می شود. قاعده فراغ حکم میکنه به اینکه نماز صحیح. این به خاطر اینکه این روایت نه اینکه شک را مقابل یقین قرار داده، فرموده با شک نقض نکنید و با یقین نقض بکنید، اینکه شک را در مقابل یقین قرار داده معلومش مرادش از شک 50-50 نیست، مرادش از شک یعنی غیر الیقین. نه 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 نه، هرچی که غیر یقین است باشه، بالفعل باشه، غیر الیقین یعنی حتی اطمینان، حتی ظن قوی، این همون چیزی که تو شکیات نماز میگوین نسبت به غیر رکعات، بلکه نسبت به اجزا شک کرده بین دو سجده یا یه سجده. اینجا اگر که مثلا 90% میگه یه سجده بود، 10% میگه دو سجده بود، این حکم شک. بله بله، اما باید باشد، ببینید بالفعل باشه، آدم غافل نه شک داره نه یقین داره نه اطمینان نه ظن، هیچی نداره، خالی از ذهن. بعد با اینجوری میگیم یه یقین به حدث هست، یقین به حدث که استصحاب نیست، این موقع که آقا خالی از ذهن نمازشو میخونه، بعد از نماز میگه نمیدونم وضو گرفته بودم یا نه، قاعده فراغ میگه درست. خب تا اینجا نتیجه این شد که در باب استصحاب ما یقین و شک بالفعل میخواهیم، و اگر یک چیزی بالفعل نبود استصحابم جاری نمیشه. عجیب اینه که آقای آخوند تو کفای این مطلب رو همین که می‌فرماید که یقین و شک باید فعلی باشد، فوری میگوید که تنبیه دوم. تنبیه دوم که میخواد ذکر بکنه همون سطر اولش بفرماید که لازم نیست یقین و شک فعلی باشند و یقین و شک شعنی یا احتمالی در باب استصحاب کفایت میکند. در واقع یه نوع تحافتی، یه نوع تناقضی بین این دو تا عبارت، و حتما هم اینجوری بوده سا، یعنی آقای آخوند این دو تا عبارت رو پشت سر هم هست ولی اینا رو حتما با هم ننوشته. احتمالا اینو یه روز نوشته، مثلا یه ماه بعد اونو نوشته که تو ذهن شریفش نبوده. بلا نمیشه آقای آخوند اینجور اشتباهی بکنه که تو تنبیه اول بگوید باید شک و یقین فعلی باشند، تو تنبیه دوم میگوید که شک و یقین فعلی لازم نیست. در باب استصحاب تعلیقی هم باز همین مسئله پیش اومده. استصحاب تعلیقی اینه که انگور اگر که جوش بیاد حرام می شود، ولی حالا کشمش وقتی پخته بشه آیا حرام می شود یا نه؟ خب میشه اینجوری بگیم اگر فرزن این کشمش انگور بود و خشک نشده بود، اون موقع که اگر جوش می آمد حرام بود. الان هم که کشمشه اگر که جوش بیاد حرامه. یعنی اینجا باز همون مسئله پیش میاد که تو استصحاب باید یقین و شک بالفعل باشه یا یقین و شک فرضی هم کفایت میکنه. اینم باز شد خودش شده یک تنبیه دیگر استصحاب. همین نه بینید یه وقت یه چیزی عنوانش عوض میشه، مثلا الان مردم میگن انگور کشمش، یعنی دو تا اسم داره دا. ولی انگور و کشمش که دو تا اسم داره حقیقتا عرف اینا رو دو تا موضوع حساب نمی کنند. بله اما بعضی وقتا اسم عوض بشه عرفم میگه اینا دو چیزه، بعضی مواقع اسم عوض بشه عرف نمیگه دو چیزه. خب اون که دیگه دلیل نمیشه، باید ببینیم صرفا موضوع عوض شده یا نه. این تو باب استحاله میگفتن که مثلا سگ بیفته تو نمک زار نمک بشه، یه برحال اسمش هم دیگه شده نمک، دیگه بهش سگ نمیگن. الان ما تمامی خرماهای گذر خانو بهشون میگیم خرما، ولی عربا که بینا نمیگن خرما، هر کدام یه اسم داره براشون.
نمیدن
خواهم این
تغییر فیزیکیه به قول معروف
شیمیاییه،
اون تبدیل به نمک میشه.
خب حالا اینکه آیا ملاک تو استحاله تغییر طبیعی است یا تغییر غیر طبیعی؟ خب اسمی که مصطلح فرق میکنه، یعنی اسمشو فرق میکنه، مثل همین خرماها که اسمشو فرق میکنه، اون رتبه، اون رتبه، این تمر فلانه. خوبه بله دو تا خاصیت هم داره. آره دو تا خاصیت داره، ولی الان شک داریم که واقعا مثلا اصلا مثل خرما و تمر رو اینم که ایشون میفرماید بینید تو باب استحاله این مثال رو بگم تا بعد توضیح این مواقعی که این چیزایی که به غذا میزنن به عنوان طعم غذا یا رنگ غذا رنگی میزنن که مثلا نمیدونم کالباس و سوسیس و نمیدونم فلان رنگش اینجوری بشه دو اونطوری بشه این رنگ ها غالبا از حشراته مثل این مواد آرایشی که زنا استفاده میکنن که غالبا رنگش از سوسکه از سوسکا این رنگ اینا رو از سوسک میگیرن همین سوسکی که زنا ازش میترسن اگر شما بفرمایید که خب الان بینی سوسک که خوردنش حرامه دیگه ولی این سوسک استحاله شده شده الان این مواد آرایشی یا این موادی که به غذا میزنند توی رستوران ها یه وقت یه کسی میگه خب این استحاله شده دیگه استحاله شده ولی سو خوردنش حلاله ممکنم از کسی بگه که نه استحاله این استحاله صنعتی طبیعی نیست و این حرامه این مثالو من یه بار عرض کردم اگر که شما عدس میخواید بپزید یه مقدار خاکم تو عدس هست تو عدس خاک هست اگه اینو بر نداشتید به همین جوری پختید و این خاکم تو این عدس ها استحاله شد خوردن این عدس حلاله با اینکه خاک توش بود و خوردن خاک چیه؟ حرامه اما حالا اگر یک کسی عدس میخواد بپزه میگه خب این که خاک نداره اگه خاک توش میبود که طوری نبود حالا من اینقدر خاک میریزم تو عدس و بپزه به استحاله میشه بخوره این حلاله یا حرامه این حرامه اون موقع که اینقدر خاک رو میریزه تو عدس این حرامه اما اون موقعی که تو عدس خاک هست و عمدنم برش نمیدارد این طوری نیست این مثل این مواد آرایشی یا این رنگ غذا که تو رستوران رو میزنن اینا از این قسمه اگر یه بال سوسک تو این غذا بود و برش نمیداشتند میگفتیم استحاله بشه خوردنش هم طوری نیست چون طبیعی بود اما اگر که نه یه بال سوسکو بیاندازیم تو غذا مثل اینه که حالا این رنگ سوسکو میگیره به این مواد و اینو وقت میزنه به غذا اینو وقت میگیم حرامه
ما هنوز مفهوم استحاله رو
تو بیشتر بس نکرد
بیان نکرد
درست
آیا خود خدیر چیز موجود استحاله اون چیز میشه
میشه من بعد بسن بسن